برنامه مرور بر رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. پنج شهروند افغان بر اثر انتشار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان جان خود را از دست دادند. رسانه های پاکستانی روز یکشنبه 25 سنبله گزارش دادند که این رویداد دیروز شنبه در معدن شارناک در ولسوالی هرنایی رخ داده است. مقامات محلی گفتند که 6 کارگر وارد این معدن خصوصی شده و شروع به حفر زغال سنگ کردند. سپس در اثر انتشار گاز 5 تن آنها کشته شدند و نفر ششم که بیهوش بود نجات داده شد. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که 44 شهروند افغان از زندان‌های مختلف ایالت سند آزاد و به افغانستان برگشتند. این کنسولگری روز شنبه 24 سنبله در خبرنامه گفته که زندانیان آزاد شده شامل زنان، کودکان و 21 دانش آموز مدرسه هستند که به دلیل نداشتن مدارک به زندان افتاده بودند. این زندانیان از طریق تورخم به افغانستان برگشت داده شدند. در دو حادثه جداگانه ترافیکی در ولایت های میدان وردک و فرا دست کم 5 تن جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک طالبان با نشر خبرنامه گفته است که روز یکشنبه 25 سنبله بر اثر برخورد یک موتر مسافربری و یک موتر باربری در میدان شهر مرکز این ولایت 3 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگر شدیداً جراحت برداشتند. در یک خبر دیگر روز شنبه بر اثر سرنگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان از دومین دور فارغان برنامه آموزش قابلگی در بامیان خبر داد. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 25 سنبله در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفت که برنامه آموزش قابلگی به کمک مالی مؤسسات همکار و اتحادیه اروپا پیش برده می شود و گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این قابله ها تلاش می کنند تا با میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان مقابله کنند. و اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک راکت زمین به زمین از یمن به سمت مرکز اسرائیل شلیک شد و به یک منطقه بدون سکنه اصابت کرد. اردوی اسرائیل امروز یکشنبه 25 سنبله گفت که این حمله آسیب در پی نداشت. لحظات قبل از فرود راکت در حدود ساعت 6:35 صبح به وقت محلی در تل عبید و سراسر مرکز اسرائیل آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد. پیش از آن شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در ماه جولای امسال طیاره بی‌سرنشین را به سمت تل عبید شلیک کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت بخیر. به روز هفتم با من صدیه تجری خوش آمدید. در حالی که زنان در کابل باز هم به خیابان برآمدند و اعتراض کردند، در آلبانیا 140 زن فعال گرده هم آمدند تا از جهان بخواهند که جلو و سرکوب زنان از سوی طالبان در افغانستان را بگیرد. اما سوال اصلی اینجاست که بیرون آوردن زنان معترض از افغانستان و برگزاری نشست پی نشست در کشورهای مختلف راه حل معضل زنان در افغانستان است؟ به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم می‌پردازیم. ابتدا مرور بر مهمترین های هفته گذشته. حضور زنان والیبالیست افغانستان در رده‌بندی چالنج کاپ مرکز آسیا در شرایطی که طالبان ورزش زنان را منع کردند. این تیم در کجا و چطور تشکیل شد؟
تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقت که خواستیم که با مسابقات اشتراک کنیم تقریبا 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردند.
گزارش ریچارد بنت در 75مین نشست شورای حقوق بشر. زبیولا مجاهد میگوید نماینده پیشه حقوق بشر برای افغانستان مبالغه میکرد.
احتمال بسیار زیادی است که خود مورد آقای بنت بازم تمدید شد با وجودی که طالبا او را از رفتن منع کردن.
پیروزی واحد لانژن در برابر مبارز از جمهوری چک در آلمان. طالبان میگویند ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در بیرون از مرزها نماینده این کشور نیستند.
موکا و تکتیکای ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن. ما با سر پایبندی و در سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاش و زحمت خودم بود. نگه مربیای بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این تصاور را به تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از این قلب.
با کشته شدن 14 تن در ولایت غور،
افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه هم ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه این افراد در تداوم کشتار هدفمندی از رفاها در داخل افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. اعتراضات خیابانی زنان در کابل پس از چندین ماه دوباره آغاز شده است. گروهی از زنان و دختران چهارشنبه گذشته 21 اسفند در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این زنان تعدادشان بیش از 10 تن بود. خواهان تامین حقوق شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. به دلیل احتمال برخورد خشونت‌آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن و اعتراضشان شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان وضع کردند. از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از سنف ششم و منع کردن کار برای زنان در بسیاری از ادارات. در 3 سال گذشته زنان بارها به خیابان آمدند، برای حقوقشان دادخواهی کردند که با سرکوب و خشونتبار طالبان مواجه شدند. زنان زندانی شدند، شکنجه شدند و شماری از آنها از تجربه وحشتناک تجاوز جنسی در زندانهای طالبان سخن گفتند. وحشتی که بعد از این گونه سرکوب اعتراضات میان زنان در افغانستان ایجاد شد، برگشت زنان به خیابان را ناممکن ساخته بود. اما زنان باز هم دل به دریا زده و در جاده های کابل دست به اعتراض زدند.
زنان برابر با مردان، زنان برابر با مردان، امارت اسلامی محکوم باید گردد، امارت اسلامی محکوم باید گردد، رژیم تروریستی محکوم باید گردد، رژیم تروریستی محکوم باید گردد، طالبان جنایت میکنه، طالبان جنایت میکنه، نه نه جهان جنایت میکنه.
از سوی دیگر 140 زن فعال افغان در یک نشست ویژه در آلبانیا گرده هم آمدند تا صدای دادخواهی زنان افغانستان باشند. در این نشست زنان ساکن در کشورهای مختلف عمدتاً غربی شرکت کردند. این اجلاس از سوی نهاد زنان برای افغانستان که توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شده است، برگزار شده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست 3 روزه البته شرکت کرده است. برگزار کنندگان میگویند که امیدوارند در پایان این نشست بیانیه مشترکی را که بیانگر موقف واحد زنان باشد منتشر کنند. من با لاله عثمانی یک از شرکت کنندگان این نشست صحبت کردم.
آلبانیا امروز میزبان بزرگترین نشست زنان افغان بعد از سقوط افغانستان است که در این نشست بیش از 120 زن از سرتاسر جهان و از افغانستان شرکت کردند. به عنوان یک اشتراک کننده در این نشست 2 روز گذشته را بسیار مفید و ارزشمند میدانم و بسیار مهم، چون که زنان امروز به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتری دارند با تمام اختلاف نظرهایی که وجود داره در بینشان. بنابراین چنین نشست های، مخصوصا این نشست که زنان را از همه اقوام با پیشینه های متفاوت و با افکار و باورهای متفاوت زیر یک سقف جمع کرده و اونها را به نحوی این فرصت را داده که صحبت بکنن و تلاش بکنیم که با همه اختلاف نظرهایی که داریم یک راه مشترک را برای بیرون رفت از این بنبست پیدا بکنیم، بسیار همونطور که گفتم ارزشمند هست. اینکه جهان یا آمریکا بازی دوگانه را رو انداخته بر هیچ کس پوشیده نیست. در طول 20 سال گذشته هم همین سیاستشان بود و امروز هم وجود داره، اما این هیچ تأثیری بر ماهیت مبارزه زنان افغانستان نخواهد گذاشت.
والیبال زنان افغانستان در مسابقات چالش کپ آسیا شرکت کرد و به مقام چهارم دست یافت. این مسابقات که در مالدیو برگزار شد، تیم افغانستان 5 بازی انجام داد و 5 باخت را تجربه کرد. این تیم در این مسابقات 17 ست بازی کرد که 15 ست را باخت و فقط 2 ست را مقابل تاجیکستان برنده شد. در این بازی‌ها قرقیزستان قهرمان شد. زنان افغانستان در 3 سال گذشته از هر نوع فعالیت ورزشی محروم هستند و حالا تیمی از زنان و نمایندگی از افغانستان در مسابقات بیرون مرزی شرکت میکند. با خوشحال ملکزای دبیرکل فدراسیون والیبال افغانستان صحبت کردم. در مورد شکل‌گیری تیم پرسیدم.
تیم بانوان افغانستان بعد از اینکه تحولات آمد افغانستان، بعضی از بازیکنان ما از کشور خارج شدند و زیادتر بازیکنان ما در ایران هستند که قبلا به تیم ملی انتخاب شده بودند. دیگر تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقتی خواستیم که به مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا در 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن که اولشان در تیم مسابقات اسلامیک سولیداریتی گیم بودن که در ترکیه بود و بعدا سال قبل در مسابقات اولمپیک گیم اشتراک کردیم در کشور چین و این بار در بار سوم بود که در مسابقات چلنج کپ زون مرکزی آسیا در مالدیو اشتراک کردن.
طالبان که با فعالیت‌های ورزشی زنان مخالفند، البته شدیداً مخالفند، حالا در مورد این تیم چی موقفه دارند؟ در حالی که فدراسیون والیبال افغانستان رسماً در افغانستان فعال است و تحت کنترل طالبان، این را هم از آقای ملک زئی پرسیدم.
تا به حال از طرف از ما کدام واکنشی نداشتیم و چیزی نگفتن و میفهمم که بخش بانوانی که در ورزش هستند در خارج، چون هم در مسابقات المپیک هم که در پاریس اشتراک کردن از خارج بودن، بنام دیگر وا کدام مداخلی نکردن تا به حال و هیچ واکنشی از طرف از وان نداشتیم و حتی در مسابقاتی که در چین بود، در المپیک گیم بود، اونجا هم نماینده طالبان آمده بودن و تیم بانوان موجه حضور داشتن، ولی و مستقیما کدام برخورد یا چیزی نداشتن و ما فکر میکنم که برای بانوان در افغانستان از طرف طالبان با هیچ وجه با ورزش اجازه داده نمیشه و همچنان شما میبینید که محدودیت‌های زیادی وضع شده بالای بانوان، مگر در خارج از کشور و کدام چیزی کرده نمیتوانند، یعنی محدودیت نمیتوانند بیاورند سر بانوانی که در خارج هستند و ما هم کوشش میکنیم که زمینه را برای بانوان مساعد کنیم و بتانیم و در مسابقاتی که هست اشتراک کنه و نمایندگی افغانستان بکنه و بیرق افغانستان بلند.
در همین حال 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید وابسته به پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار حساس و دشوار خوانده شده و طالبان با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. او گفته است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سخت گیرانه‌ترین قوانین و سیاست‌های نفرت‌انگیز را علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند.
Numerous فکر میکنم که دیروز در شورای حقوق بشر بیانیه‌های متعدد از سوی کشورهای عضو شنیدم که به طور روشن بیان میکردند به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ تغییری نکردند. در سالهای 2019، 2020 و 2021 به طالبان فرصت داده شد که شاید به اساس برخی از بیانیه‌ها و تعهداتشان متفاوت عمل کنند. اما آنها کسانی که فکر میکردند طالبان نسبت به دهه 90 تغییر کردند را بسیار ناامید کردند.
And they maybe reached a fork in the road where they had.
به نظر می رسد طالبان در نقطه حساس قرار گرفتند که می توانستند دو مسیر را انتخاب کنند. یا به سوی رعایت استانداردهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی که افغانستان به آنها متعهد شده است حرکت کنند، یا به مسیر دهه 90 بازگردند. به نظر می رسد که اونها راه دوم را انتخاب کردند. درخواست ما از طالبان این است که در این تصمیم تجدید نظر کنند و مسیر خود را اصلاح کنند. امیدواری های بسیار هم در میان افغان ها که مهمترین هستند و هم در میان اعضای جامعه بین المللی برای تغییر رفتار طالبان وجود داشت، اما اکنون این امیدها از بین رفته است.
Among the members of the international community as well.
نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث های 57 نشست شورای حقوق بشر است. در گفتگویی که با آقای اندیشه داشتم ابتدا از او پرسیدم در این نشست چه گذشت؟
در روز اولش در اجندا گزارشی از کمیسار عالی خود بشر بود که توسط دفترش و همچنان دفتر نمایندگیشون در کابل تهیه شده بود و هدف اساسی از این گزارش این بود که میکانیزمایی را برای حسابده ساختن طالب ها و خود میکانیزمای حسابدهی نقصای سری و حقوق بشر به چند سال گذشته را بررسی میکردن که چه راهی وجود داره که بحثای حسابدهی باید جدیتر و واضحتر باشه و در آخر یک دیالوگی بین یک خود یک کمیشنر آقای ریچارد بنت نمایندگی افغانستان در اینجا و سه تن از متخصصین که دو نفرش از افغانستان بودن، خانم سمر و خانم روی مصدق و یکی هم از سوریه، اینجا رو بس صورت گرفت و تمام اکثریت اعضای شورای حقوق بشر بحثا و صحبتهای خودشون داشتن که باز نتیجه گیریش یک روز بعد بود و دو روز گذاشتم ما لااقل سه نشست جانبی بین متخصصین و مدافعین حقوق بشر کشورهای مختلف در حاشیه شورا داشتیم که آخرین نشستش امروز خاتمه یافت.
از نماینده افغانستان در ژنو پرسیدم که به نظر او جمع‌بندی نشست در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب نتیجه گیری شورا در ماه اکتبر نتیجه گیری میشه. در ابتدا بحثا هست چون بحثای تمام کشورها مطرح شد، مثلا سریلانکا پیش از ما بود نیکارا و بعد از او هست بحث میانمار است. هفته آخر شورا هفته نتیجه گیری بحثا هست. تا جایی که من فکر میکنم نتیجه گیری در بحث افغانستان همی خود بود که ضرورت هست و ایره ما پیشنهاد کردیم، شخصا با خودمان پیشنهاد کردیم به ضرورت است که ما از امو فاز اول تعامل با طالب ها که در او گزارشگری ویژه زیادتر یک دید به اصطلاح مشورتی داشت و همیشه تلاش میکرد که به یک نوع امسان جدی خود موضوعات حسابدهی را مطرح نکنند، چون یک جهان فکر میکرد که طالب ها گویا احتمالا کم کم تغییر کنند. و فکر میکنم که شامل فاز بعدی میشن و در این فاز میکانیزمای حسابدهی حقوق بشری باید فعال شده. یک بحث هست، یعنی بحث دومی است که خود معاملت آقای بنت در حالت ختم است و ای که طالبان هم دیگه اجازه ورود به افغانستان برش ندادن، یکی از بحث بسیار بزرگ بود. و بحث دیگه هم قانون اخیر امر المعروف و نهی عن المنکر طالبان بود که واقعا هم آخرین میخ به اصطلاح در تابوت دیدگاه کسایی که فکر میکردن روز هم تعامل یا تعامل کردن با طالب ها رای روبر مذاکره باز میگذاره کوبید. به این اساس ما فکر میکنم نتیجه گیری ایجاد شد به دیدگاه من ولی لااقل ببینیم چون بحث‌های متفاوت وجود داره. جهان چند قطبی است، دیدگاه متفاوت است، کشورهای منطقه چین، روسیه اینا دیدگاه خودشون رو دارن. ولی من فکر میکنم که میکانیزمای حقوق بشری فعال‌تر میشه، احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شه با وجود اینکه طالبان او را از رفتن منع کردن، و احتمال از این که یک میکانیزم حساب‌دهی جداگانه قسمی که در میانمار و در سوریه و در بعضی کشورهای دیگه وجود داره سرش صحبت شوه و به نتیجه برسه. ولی هنوز هم اختلاف نظر متاسفانه تا در بین خود کشورهای اروپایی هم وجود داره، که بعضی کشورهای اروپایی هنوز هم راه های به اصطلاح زیرزمینی تعامل مثل نروژ، مثل انگلستان اینا برای طالبا باز میمانند، که یک نگرانی هست برای تمام مدافعین حقوق بشر.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز میان غور و دایکندی 14 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. منابع محلی در دایکندی میگویند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. شاخه محلی گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته شده است که این گروه از افراد برای استقبال از زائران بازگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می رفتند که هدف قرار گرفتند. جزئیات این خبر را از بسم الله تابان از مقامات وزارت داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروز که در ساحه مرزی بین ولایت دایکندی و ولایت غور اتفاق افتاده و ظاهرا داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت از رو به عهده گرفته، فکر میکنم که در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است. افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارن. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است و در عین حال تهدید داعش بر رسم سازه خلاف آن چیزی که طالبان مدعی هستند و میگوین که داعش در افغانستان نابود کردن. متاسفانه شواهد و اطلاعات موجود و اقدام امروز نشان میده که داعش همچنان به خاطر هدف قرار دادن مردم افغانستان به ویژه هزارها و گروه های آسیب پذیر اجتماعی قومی در افغانستان فعال هستند و یک تهدید جدی به حساب میاد.
اولین مناظره انتخاباتی میان کاملا هاریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برگزار شد. ترامپ هاریس را به ضعف در برخورد با هجوم مهاجران متهم کرد. هاریس ترامپ را به نقص حقوق زنان. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، با موضوعات مختلفه. از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امضای توافقنامه صلح دوحه با طالبان، بحران‌های خاورمیانه، مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ به دلیل امضای بدترین توافق با طالبان انتقاد کرد. اما ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد. با این حال کامالا هاریس از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و تاکید کرد که او با این تصمیم موافق بوده است. با بهار مهر تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و دیدگاه او را در مورد این مناظره و صحبت‌های دو کاندید در مورد افغانستان پرسیدم.
خب برخلاف خوشبینی‌هایی که میتونه وجود داشته باشه، فهم است که هر دو کاندیدا جز در شعار و در شعارهای انتخاباتی بر افغانستان در سیاست خارجیشان یا حداقل دورنمایی را که بتانند برای ما ترسیم بکنند چیز خاص ارائه نکردند. موضوع افغانستان بیشتر یک موضوع انتخاباتی برای تحت فشار قرار دادن حریف ها است که کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از او در برابر یک دیگر استفاده میکنند. نمونه های زیادش را ما حداقل طی ماه گذشته داریم. چیزی که کمی متفاوت است در کمپ جمهوری خواه است که ما آدم های مثل آقای مکال داریم و سایر شخصیت هایی که وضعیت افغانستان فراتر از شعارا میبینند و عملا در تلاش هستند تا افغانستان دوباره در محراق سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جدیدی که آقای ترامپ اگر برنده شوند قرار بگیره. دشوار است که در این مورد گمانه‌زنی و پیشبینی کرد، اما میشه گفت که هر دو طرف، هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها، از رفتار طالبان در 3 سال گذشته با مردم افغانستان و عدم پایبندیشان به تعهداتی که به جامعه بین‌المللی خصوصا مطابق توافقنامه دوحه گذاشتن نشان میده که دلسردی های به میان آمده و خصوصا با مطرح شدن کاندیداتوری خانم هاریس فشارها از طرف گروه های مختلف، هم زنها و هم مردها در داخل ایالات متحده، با توجه به این که به عنوان یک زن در سیاست گذاری ها چه در این دوره‌ای که با آقای بایدن به سر میرسه و چه در دوره‌ای که خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه، این فشارها روزافزون است و به نظر میرسه مرخمه که در نطقشان طالبان را یک گروه و یک سازمان تروریستی خواندن. ممکن ما مثلا میتونیم توقع داشته باشیم که وضعیت از رفتار و برخورد اداره کنونی با اداره‌ای که تحت رهبری بانو هاریس باشد این تفاوت به میان بیاید، اما نمیتونیم به قطعیت این حکم را بکنیم چون در ایالات متحده در بخش سیاست گذاری از گذشته های دور تا امروز نه تنها رئیس جمهور، سنا و کانگرس دخیل هستند که سایر بازیگرا به شمول مراکز فکری در سمت سودهی این سیاست نقش دارند.
دولت سویدن اعلام کرده که کمک های بلایوز را برای مهاجران که تصمیم به ترک این کشور و بازگشت به خانه ایشان میگیرند و شدت افزایش میدهد و برای افرادی که این کار را میکنند 350 هزار کرون سویدنی که معادل به 34 هزار دلار میشه میپردازند. اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار پس از به خاطر بستن در سال 2022 وعده داد که با مهاجرت و جنایت مقابله کند. سویدن از سال 1990 تعداد زیادی از مهاجران را پذیرفته، عمدتاً از کشورهای درگیر مانند یوگسلاوای سابق، سوریه، افغانستان، سومالیا، ایران و عراق است.
حکومت سویدن در اکتبر سال گذشته یک تحقیق کننده را موظف ساخت که در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنهایشان تحقیق کند و این تحقیق در ماه آگوست تمام شد و اینک دیروز حکومت این تحقیق معرفی کرد و پیشنهادات خود پیشکش نمود. حزب بر سر اقتدار و حزب دموکراتای سویدن که یک حزب خارجی ستیز است دیروز این پیشنهادات معرفی کردند و این را به عنوان یک تلاش برای افزایش برگشت مهاجرین به وطنهایشان و ترک سویدن معرفی کردند. بر اساس این پیشنهاد برای کسایی که به وطن خود داوطلبانه برگشت میکنه مبلغ 350 هزار کرون سویدنی در نظر گرفته شده. البته قبلا این مبلغ 10 هزار کرون بود کسایی که برگشت میکردن و این پیشنهاد از سال 2026 عملی خواهد شود. البته این پول برای کسای داده میشه که در سویدن اقامت داشته باشه و اینا نتانستن که در این جامعه جذب شود و در انزوا قرار بگیره. در بودجه که برای سال آینده در نظر گرفته شده مبلغ 105 میلیون کرون در نظر گرفته شده و برای سال 2026 که پیشنهاد عملی میشه مبلغ 1 میلیارد و 425 میلیون کرون در نظر گرفته شده، اما منتقدین میگه که این زیاد عملی نیست و حتی خود یوکیم که تحقیق کننده بود میگوید که ممکن حدود 700 نفر از این استفاده بکنم و سالهای پیش در 3 سال اخیر فقط 1 نفر استفاده کرده بود. همچنان منتقدین میگه که یک احساس در جامعه خلق میکنه که یک تعداد در سویدن مورد پذیرش قرار نمیگیرن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.